بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث دیروز درباره اجماعات شیخ طوسی و سید مرتضی بود. کتاب خلاف مال شیخ طوسی، گفتیم بیش از 2000 مورد ادعای اجماع کرده و بعضی هم گفتن که این اجماعات شیخ قابل اعتماد نیست. عرض کردیم که گرچه یه مواردی پیدا شده که این اجماعات اشتباهند، ولی سایر موارد قابل اعتماد هست. دیروز عرض کردم 1/22 موارد اشتباهه، از هر 22 مورد یکیش اشتباهه، 21ش صحیحه. نکته دیگر اینه که شاید کسی ادعا بکنه این اجماعات شیخ اصلا هیچ کدامش اجماع نیست. مقصود شیخ از اجماع اینه که ما اجماع داریم بر یک قاعده کلی، چون قاعده کلی مورد اجماعه، بعد شیخ اومده اون قاعده را بر صغرا تطبیق داده و تو صغرا ادعای اجماع کرده. مثلا حالا یه مثال عرض میکنم، فرض کنید اجماع داریم بر این که خبر واحد حجت، پس اجماع بر حجیت خبر واحده. شیخ طوسی بعد دیده که مثلا یه خبر واحد داریم بر این که گوشت خرگوش حلاله، یه خبر واحده. بعد شیخ طوسی میگوید اجماع داریم بر این که گوشت خرگوش حلاله. این که میگه اجماع داریم که گوشت خرگوش حلاله یعنی چی؟ یعنی اجماع داریم خبر واحد حجته، بعد خبر واحدم بر خرگوش دلالت کرده، پس این میشه اجماعی، با این که حتی یه نفر هم این فتوا رو نداده. یا حالا میارم شاهد، میارم برای هر. یا مثلا فرض کنید اجماع داریم بر این که استصحاب حجته، اجماع بر استصحاب داریم نه بر چیز دیگر. حالا یه کسی بیاد اینجوری بگه تو ماه مبارک رمضان هر روزی را که شک دارید آخر رمضان است یا اول شواله، اجماع داریم بر این که روزه گرفتنش واجبه. از کجا میگم اجماع داریم؟ به دلیل اینکه استصحاب و اجماع داریم که حجته، و الا این مسئله رو کسی فتوا نداده، ولی به خاطر اینکه اجماع بر استصحاب داریم، اینجا جای استصحابه، پس میگیم اجماع داریم. احتمال داره شیخ طوسی اینجوری ادعای اجماع کرده، ولی هیچی اجماعات هم به درد نمیخوره. حالا یه چند مورد شاهده یه حرف بگم ببینید درسته یا نه. بله چرا؟ نه بینید بله منم میگم اگر این احتمال درست باشه، معنیش اینه که هیچی اجماعات شیخ به درد نمیخوره. ولی حالا ببینید اصل این احتمال درسته یا غلط.
اجماعاتی که شیخ در کتاب خلاف ادعا کرده در مقابل الزام طرف مقابل سنی ها، بنابر مبنای طرف مقابل مبناهای مختلفی دارن اونا، حتی گروه خاص هم اجماع حساب میکنن برابر مبنای طرف مقابل درست باشه، اون وقت درست میشه.
خب حالا میرسم بس آخر بس امروز اینو خواهم گفت. اومد کتاب خلاف جلد ششم صفحه 290 مسئله مسئله 37 اذا شهد اجنبیان انه اعتق سالما فی حال موته و هو الثلث و شهد بارسان انه اعتق غانما فی هذه الحاله و هو الثلث و لم یعلم السابق منهما اقرأ بینهما فأیهما خرج اسمه اعتق و رق الآخر. اگر که دو تا شاهد گفتن که این میت در مرض وفاتش این عبدشو آزاد کرد که اسمش سالمه و اینم یه سوم بوده، بیش از یه سوم ترکم نبوده، یعنی کارش درست بود. دو تا شاهد عادل دیگر گفتن که نه، یه عبد دیگه شو آزاد کرده، اسم یه عبد بوده سالم، اسم یه عبد بوده غانم. دو نفر میگن که این عبد آزاد کرد، دو نفر میگن نه اون عبد آزاد کرد. خب این بیانه ها تعارض میکنند و تساقط میکنند. بعد شیخ فرموده باید قرعه بزنیم، هر کدام قرعه در آمد او آزاد میشه، دیگری هم رقه. دلیلنا اجماع الفرقت و اخباره، دلیلمون هم اجماعه. حالا ببینید دلیلمون اجماعه بر اینکه با یه قرعه بزنیم. بعد اینو میفرمادا لأنهم اجمعوا على ان كل امر مجهول فيه القرعه و هذا من ذلك، به خاطر اینکه اجماع داریم برای اینکه قرعه بر هر امر مجهول، اینم که مجهوله پس اینجا قرعه میزنیم. این شاهد خیلی روشنیه که تو این مسئله اجماعی نبوده. سا شیخ دیده اجماع داریم بر قرعه، گفته اینجام که جای قرعه است، پس اجماع داریم که اینجا با یه قرعه بزنیم و هر کدام قرعه در آمد. نه دیگه، خب نه دیگه، این که همه اخباره دیگه. دیگه خودشم اینجوری عبارت شد لأنهم اجمعوا، اگه میگو و انهم اجمعوا خوب بود، آخر عبارتم فرموده و هازا من ذلک، اینم مصداق همونه. این شاهده اینه که واقعا توی این مسئله هیچ فتوایی هم نبوده، شیخ بر یه قاعده کلی دیده اجماع هست، قاعده رو بر اینجا تطبیق داده. نه فرمود دلیلنا اجماع الفرقه لأنهم اجمعوا.
خود البته قریب طرف رو داده برای اینکه اجماع فرقه هرگر چی باشه، برای اینکه قرعه مال هر امر مشکلیه، نه هر امر مشکلی فقط با قرآن حل میشه.
بله اینا بس
شون میخواسته اینو برسونه، برای اینکه هر امر مشکلی فقط با قرآن با اجماع حل میشه.
بله باز ببینید مورد دیگر صفحه 337 همین جلد ششم اذا تعارضت البینتان علی وجه لا ترجیح لإحداهما علی الأخرى، اگر دو تا بینه تعارض کردند اقرأ بینهما، قرعه میزنی. هذا هو المؤول علیه عند اصحابنا، اصحاب ما بر همی اعتماد کردند که وقتی دو تا بینه بود اینجا قرعه میزنی. بعد حالا حرفای شافعی اینا رو نقل کرده، اونا رو کار ندارم. آخرش میرسه اینه دلیلنا اجماع الفرقه، دلیلمون اینه که اجماع داریم الا ان القرعه تستعمل في كل امر مجهول مشتبه و هذا داخل فيه، دلیلمون اینه که اجماع داریم بر این که قرعه مال امور مشتبهه. خب اینم که مشتبهه، معلوم میشه شیخ رضوان الله علیه اجماعی که میگوید اجماع مال قاعده است، نه اجماع مال مسئله باشه. این دو مورد. یه دو مورد دیگه را هم یادداشت کردم، اینم بخونم. در جلد سوم خلاف صفحه 531 فرموده ازا سبق نفسان الى المعادن الظاهرت اقرع بینهما الامام فمن خرج اسمه قدمه لیأخذ حاجته. اگر که یه معدنیه، دو نفر رفتن که استخراج معدن بکنند، امام قرعه میزنه، هر کس قرعه به نامش در آمد معدن را به او میدهیم. بل شافعی فیه ثلاثه و اقبال، شافعی سه تا قول داره. اما دلیل ما، دلیلنا اجماع الفرقت على ان كل امر مجهول فيه القرعه و هذا من المشتبه فوجب الرجوع فيه اليها. دلیل ما اینه که اجماع داریم برای اینکه قرعه مال امور مشتبهه، اینم که مشتبهه. پس تو مسئله معدن و دو نفر رفتن برای استخراج معدن اینجا اجماعی نداریم، اجماع بر قرعه بوده، شیخ قرعه رو اینجا تطبیق داده، حدود اجماع داریم. بله خانم، نه قاعده کلی. خب ایشون میفرمید که خب اینا قرعه که همه جا نیست. ببینید حالا یه مثال دیگه همینجا صفحه 528 للامام المعصوم الذي نذهب الى امامته ان يحمي الكلاء لنفسه. امام معصوم علیه السلام میتونه یه باقی را، یک مزرعه را توی همین انفال و مثلا بیشه و جنگل و اینجاها یه جا بگه این باغ مال خود من، میتونه این کارو بکنه. سنی ها حرف دارن معمولا حتی درباره پیغمبرم میگن نمیتونه. دلیلونا شیخ حالا وقتی میخواد دلیل بیاره میفرماید که انا قد بینا ان المبات ملک للامام، گفتیم مبات مال امامه و ازا ثبت انها ملک له فله ان یحمیها. اگر که مبات ملک امامه، امام میتونه بگه در حمایت خودم قرار بگیره. لأن كل من له ملك له ان يحمي ما فيه بلا خلاف. ببینید بلا خلاف اینو برای قاعده آورد. لأن كل من له ملك له ان يحمي. دلیلمون اینه که اجماع داریم که هر کس چیزی را مالک است میتواند اون رو در حمایت خودش قرار بده. مثلا من الان این چهار تا کتاب ملک خودمه، میگم این یکیشو پیش خودم نگه میدارم کسی دست نزنه، اون سه تا رو شما برداشتی، طوری نیست. اجماع بر این قاعده هر کس مالک است میتواند چیزی رو در حمایت خود قرار بده، این را آورده برای این مسئله. قرآن نیست اینجا کردن دیگه، قرآن نیست.
البته فرد اراضی مواده،
بله
باقی آباد،
بله طور نیست. مثال دیگه نه نمیشه خود، نه خود چرا میگه اجماع؟ خب بله، ولی جواب نداره باید بگید که از قواعدی استفاده میشه، نه اینکه بگوید همه این را گفته اند. همه این را گفتن از کجا؟ از کجا؟ بله، اگه مثلا یکی به یکی گفت که فلان، گفت که من این حرف رو نزدم، گفت خب نزدی ولی نمیخواستیم بزنی. حالا اینجا از این بابه صفحه 584، ازا عرفه ها سنتن لا تدخل فی ملکهی الا باختیارهی. اگر کسی چیزی رو لغتهی رو پیدا کرده بود یه سالم اعلام کرد، وقتی یه سال اعلام کرد ملک خودش نمیشه ها. اگر کسی لغتهی رو پیدا کرده یک سال اعلام کرد، بعد از یک سال مالک نمیشه مگر اینکه قصد تملیک کنه. دلیلنا انه قد ثبت انه ملک الغیر و ما قلناه مجمع على تملکه به. بفرمایید دلیلمون اینه که اجماع داریم. اجماعی که داریم اینه که اگر شما چیزی رو پیدا کردید ملک غیر است و ملک غیر تو ملک شما داخل نمی شود. اینا اجماع داریم، اینا درست. اما به چه دلیل تنها راه مالک شدن تملیک باشه؟ این به چه دلیل؟ یعنی اجماع بر جهت اثباتشه، این جهت نفیی که فتوای شیخ بوده این دلیل نداره، در حالی که شیخ فرموده اجماع. اینا شاهد این احتمالی که عرض کردن. ولیکن با همه این حرف ها جواب این اشکال اینه که در کل کتاب خلاف غیر از همین 4 مورد یا 5 موردی که عرض کردم دیگه پیدا نمی شود. یعنی حتی من دیشب 2 چاپ مختلف خلاف ها، یکی این چاپ 6 جلدی، یکی اون چاپی که دیروز آورده بودم، حتی چاپ های مختلف و کلمه به کلمه، مسئله به مسئله مراجعه کردم که ببینم اصلا غیر از اینا میشه مورد دیگه پیدا کرد یا نه. همین 5 تا رو پیدا کردم. یعنی میشه بگی در 5 مورد شیخ بر قاعده کلی اجماع داشته، تطبیق داده بر یه مصداق. این 5 مورد هم حرف شیخ قابل پذیرفتن نیست، اما سایر موارد اصل این است که هر جا شیخ ادعای اجماع کرده یعنی اتفاق تو اون مسئله.
خب
باشه درست، اما تعمیم میابد، اما دیگه نمیتونید بگید اتفاق دارید، باید بگید که من اون را تعمیم میدم. این که میگه همه این را میگن، این را کجا؟ خب بله 5 مورد اشتباه کرده. من و شما یه صفحه که بنویسیم توی یه صفحه 100 تا اشتباه داریم. حالا شیخ توی یه کتاب 6 جلدی 5 مورد اشتباه کرده که خودطوره نیست. پس این اشکال هم وارد نیست. این 5 مورد باید بگه همین 5 مورد خطایی رخ داده. نکته بعدی اینه که در زمان سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیه ما، با اینکه اون زمان سنی ها حکم به کفر شیعه کرده بودند، مثل الان، مثل الان که وهابی ها حکم به کفر شیعه میکنن، اون زمان هم همین کار رو کردن. یعنی ابتدای قرن 5 و شیعه رو کافر می دونستند و می کشتند. قبلش سابقه نداشته سا، ولی اون زمان همی شد. یه مقداری هم تفسیر سلطان طغرل بیک بود از سلاطین سلجوقی ها. در اون زمان مرحوم شیخ و سید مرتضی رضوان الله علیه ما این دوتا کتاب را نوشتن، این انتصار و خلاف را، برای اینکه این اختلافات و این تفرقه رو کم بکنند. یعنی هدف شیخ و هدف سید مرتضی ها این بود که هی بگن که اختلافات شیعه و سنی اینقدر زیاد نیست و نباید آدم بکشید سر این چیزا. این بله همون حال میگه سیدم فرمود ارز کردم الان میگه سید مرتضی در تمام مسائل میگه و ممن فردت به الامامیه، از چیزهایی که منحصرن شیعه گفته است. اما اگر که مقدمه کتاب رو نگاه کنید یا تک تک این مسائل رو مراجعه کنید، از اول انتصار تا آخر انتصار، اینو من مراجعه کردم و یعنی با دونه دونه مراجعه کردن، یعنی مثلا کل کتاب انتصار، نتیجه این یک کلمه است که دارم میگم، هر کجا شیخ گفته و ممن فردت به الامامیه دنبالشو که بخونید، یکی دو تا سنی پیدا میکنه میگه اون سنی هم همین حرف شیعه رو زده و بعد نتیجه میگیره که پس حرفی که شیعه زده تو خود سنی هم هست، و چرا ما رو میکشید اگه بنا به کشتن خود این حرفی که خودتونم دارید؟ این هدف سید مرتضاست. پس بینید اصلا هدف سید مرتضی این نیست که بخواد ادعای اجماع بکنه، هدفش این است که بگوید اینجوری نیست که شیعه یه چیز بگه بقیه مسلمان ها کلن یه طرف یه چیز میگن شیعه هم یه چیز دیگه میگه، هیچ کجا اینجوری نیست. حتی تو مسئله وضو، تو مسئله تکتب، تو قرائت نماز که بعد از سوره حمد یه سوره کامل بخونیم یا یه چند آیه بخونیم، تک تک این مسائل ها هدف سید مرتضی این بوده که بگوید این حدی که شیعه میزنه غیر شیعه هم دارد، کل شیعه اجماعه، اما یکی دوتا از سنی هم همین حرف رو زده اند. یعنی هم اجماع درست میشه هم این که خلاف سنی ها هم نیست. این هدف شیخ و هدف سید مرتضی، ولذا هیچ مشکل نداره. سلام. من تعریف می‌کنم.